ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 20 تیر ماه 1392 و 11 ژوئیه سال 2013 رو آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 25 درجه. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه کردند، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از رضا جمالی. آقای جمالی،
ممنون از شما. آقای فاطمی، شب شما بخیر. شنوندگان گرامی، حازم ببلاوی نخست وزیر موقت مصر در حال رایزنی با سیاستمداران لیبرال برای تشکیل دولت موقت است. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز سه‌شنبه حازم ببلاوی وزیر دارایی سابق را به نخست وزیری موقت و محمد البرادعی را به سمت معاون رئیس جمهوری در امور خارجی منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، حازم ببلاوی قصد دارد سمت‌هایی را به اخوان المسلمین پیشنهاد کند، اما اخوان المسلمین که خواهان بازگشت محمد مرسی به قدرت است، گفته است که با دولت موقت همکاری نخواهد کرد. در خبر دیگر، دادستانی مصر حکم بازداشت محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین را به اتهام تحریک به خشونت در مقابل گارد جمهوری در قاهره صادر کرده است. در درگیری‌های روز یکشنبه در مقابل مقر گارد جمهوری دست کم 51 تن کشته شدند. سخنگوی اخوان المسلمین در این باره گفته است که صدور حکم بازداشت برای برخی از رهبران این گروه به منظور از هم پاشیدن تحصنی است که هم‌اکنون در نزدیکی مسجدی در شمال شرقی قاهره در جریان است. رئیس گارد امنیتی آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، در انفجاری انتحاری در کراچی کشته شد. به گفته پلیس پاکستان، خودروی ضد گلوله بلال شیخ در کنار دکه میوه فروشی برای خرید میوه متوقف شده بود که بمبگذاری انتحاری خود را منفجر کرد. راننده خودرو و میوه فروش نیز کشته شدند. بلال شیخ سال گذشته از یک سوء قصد جان سالم به در برده بود. ائتلاف ملی مخالفان در سوریه اتهام روسیه را که شورشیان حدود 4 ماه پیش در منطقه خانسل در نزدیکی حلب از سلاح شیمیایی استفاده کردند، رد کرد. این ائتلاف اتهام روسیه را از سر ناچاری و جعلی خوانده است. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، روز سه‌شنبه گفته بود که کارشناسان روس پس از بازدید از منطقه خانسل شواهدی جمع‌آوری کردند که نشان می‌دهد شورشیان در حمله‌ای در این منطقه از گاز سارین استفاده کردند. رئیس انجمن کلیمیان ایران روز چهارشنبه از گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست انتقاد کرد. رئیس جمهوری ایران در تازه‌ترین اظهارات خود درباره هولوکاست گفته بود طرح مسئله هولوکاست سطور فقرات نظام سرمایه‌داری را متلاشی کرد. هارون یشایایی، رئیس انجمن کلیمیان ایران، در نوشته‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه شرق چاپ شد، گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد را خود باورانه و سخت سیاستمدارانه خوانده بود. حدود 30,000 کلیمی در ایران زندگی می کنند که گفته می شود بیشترین تعداد کلیمی های خارج از اسرائیل در خاورمیانه است. بنابر گزارش ها، مراجع امنیتی به اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار، پس از ورودش به ایران گفتند که باید برای پاره توضیحات مراجعه کند. خبرگزاری ایلنا میگوید گذرنامه آقای فرهادی بامداد سه‌شنبه پس از ورود به فرودگاه امام خمینی برای مدتی ضبط شد و ماموران سپس گذرنامه را پس دادند، اما گفتند که او باید برای برخی توضیحات به مراکز امنیتی مراجعه کند. دلیل احضار اصغر فرهادی هنوز ذکر نشده است. و خبر آخر این که عده‌ای از نمایندگان کنگره آمریکا دولت آرژانتین را به ایجاد مانع برای تحقیقات درباره نقش ایران در پرونده آمیا، انفجار مرکز یهودیان در بوناس آیرس، متهم کردند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن تایمز، نمایندگان کنگره از آلبرتو نیسمن، بازپرس ویژه پرونده آمیا، دعوت کرده بودند که در جلسه روز سه‌شنبه 18 تیر در کنگره حاضر شود. آقای فاطمی،
ممنونم. آقای جمالی، خبرها را از رضا جمالی شنیدیم. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری مصر باعث نگرانی جنبش حماس شده است. مرز رفح میان مصر و غزه به منزله ارتباط غزه با جهان خارج است. گفتگوی خواهید شنید در این باره با یک تحلیلگر. رئیس انجمن کلیمیان ایران از سخنان اخیر محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست به شدت انتقاد کرده و نوشته است لابد یهودیان برای هواخوری به اردوگاه‌های کار اجباری می‌رفتند. گزارشی در این باره خواهید شنید. برخی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگویند دولت آرژانتین مانع تحقیقات آنها درباره نقش ایران در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس شده و به بازرس آرژانتینی این پرونده اجازه نداده است برای توضیح در این مورد به آمریکا سفر کند. گزارشی در این باره خواهید شنید. با گذشت 6 ماه از سال میلادی جاری، صندوق بین‌المللی پول پیشبینی قبلی خودش رو تغییر داده و چشم‌انداز اقتصاد جهانی رو بدبینانه‌تر ارزیابی کرده است. گزارش هم در این باره داریم. ساکنان دامنه‌های زاگرس از 12,000 سال پیش کشاورزی می‌کردند. این را تحقیقات باستان‌شناسان آلمانی و ایرانی نشان داده است. مشروح این موضوع در همین مجله. و در بخش دوم مجله نیمه شب، مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و سرنگونی حکومت وابسته به اخوان المسلمین که روابط خوبی با جنبش حماس داشته، به اعتقاد کارشناسان موجب نگرانی رهبران جنبش حماس شده است. مصر از بسیاری جهات برای گروه حماس حائز اهمیت است و مرز رفح به منزله راه ارتباطی غزه با جهان خارج به شمار می رود. برای بررسی موضوع آینده حماس پس از سرنگونی دولت محمد مرسی در مصر، همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده است با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و نخست از او درباره نگرانی های حماس از تحولات مصر پرسیده است. حبیب حسینی فرد:
روی کار اومدن اخوان المسلمین در مصر، حتی اصلا برکناری خود آقای مبارک هم اصولا یک گشایشی برای حماس ایجاد کرد. می‌دونیم که رهبران حماس اصولا از شاگردان یا از تاثیرپذیرندگان از اخوان المسلمین بودن و رابطه تنگاتنگی این هم برای هم داشتن. روزی که اون حزب مادر یعنی اخوان المسلمین در مصر اومد سر کار، اولا گشایشی مختلف ایجاد شد. خود آقای حنیه برای مدت‌های مدید که نتونست بود از نوار غزه بیاد بیرون، یعنی نخست وزیر حماس اومد و رفت. اولین کاری هم که در مصر کرد به دیدار رهبر اخوان المسلمین رفت، و به خصوص خب این مسائل سوریه هم که پیش اومد و اون پایگاه اصلی ما تو خارج از کشور عملا خاطر تیره شدن رابطهشون با رژیم سوریه رفت زیر سوال و در ابهام قرار گرفت. امکانی که در مصر براشون باز شد عملا خیلی سریع اومد به کمکشون و اینا تونستن جایگزینی پیدا بکنن و مسائل خارجیشون حل بکنن. و یک مسئله دیگه هم اینه که به هر صورت قطر هم تونست از طریق این رابطه گسترده‌تری که از طریق مصر با حماس میگیره کمک‌هایی براش بفرسته و ارتباط تنگاتنگ‌تری براش ایجاد بکنه. حتی امیر قطر رفت به نوار غزه و همه اینها کمک کرد که بیش از پیش حماس از جمهوری اسلامی فاصله بگیره و بیشتر خودش رو با مصر و قطر اینها هماهنگ بکنه.
آقای حسینی فرد، به موضوع سوریه اشاره کردید. با شروع جنگ داخلی در این کشور و همزمان پیروزی اخوان المسلمین در مصر، گروه حماس کم کم از حکومت بشار اسد فاصله گرفت، تا جایی که حتی دو همپیمان خودش، حزب الله لبنان و ایران، هم از این سیاست ناخشنود شدند. آیا میشه گفت که حماس در این زمینه دچار اشتباه راهبردی شده؟
شرمنده نمیتونست حماس این محاسبه رو بکنه که یک همچین سرنوشتی اخوان المسلمین در درون مصر پیدا بکنه. در نظرم بگیریم که اتحاد حماس با جمهوری اسلامی، با حزب الله به عنوان نیروهای شیعه در درون منطقه، یک اتحاد تاکتیکی و اثر اجبار بود که کشور عربی به هر صورت نمیپذیرفتنش. بیش از پیش اون سازمان و تشکیلات خودمختار رو به رسمیت میشناختن. همه اینها کمک کرده بود که حماس از سر اجبار به طرف جمهوری اسلامی متمایل بشه. گشایشی که تو منطقه ایجاد شد حماس رو یه مقدار راحت کرد، یه مقدار از این وابستگی یا همسان نیازش به ایران کاست، به سوریه و به حزب الله. و این تصورم نمی‌کرد که ورق برگرده و امروز اخوان المسلمین به همچین سرنوشتی دچار بشه. البته هنوز هم نباید به صورت قطعی قضاوت کرد. معلوم نیست واقعا تحولات مصر به کدوم طرف بره و این رابطه حماس با اخوان المسلمین، با کل جهان عرب، با مصر به خصوص، تابعی از این که بحران مصر هم چجوری حل بشه.
حالا آقای حسینی فرد، اگر شرایط سیاسی مصر طبق برنامه‌های ارتش این کشور پیش بره، به نظر شما در نهایت گروه حماس طرف حکومت مورد حمایت ارتش مصر رو خواهد گرفت، یا اینکه همچنان شریک راهبردی گروه اخوان المسلمین باقی خواهد موند؟
دست کم تا با امروزش اعلام کردن که ما در کنار مقاومت اخوان المسلمین میستیم. آقای الزهار که مثلا به نوعی وزیر خارجه حماس به شمار میره، صریحا موضع گرفته در رابطه با رژیم جدید مصر علیه ارتش، علیه نیروی که علیه اخوان المسلمین دست به این اقدام زدن. این به هر صورت و اون از اون طرف هم نگاه بکنیم، ببینیم تشکیلات خودمختار فلسطین یا آقای عباس بلافاصله موضع گرفته، تبریک گفته، قیام مردم، انقلاب مردم مصر رو به رسمیت شناخته. یعنی به نظر میاد که رهبری مصر به این سادگی سادگی ها روی خوش احتمالاً به حماس و این موضوعی که اخیراً گرفته نشون نخواهد داد. حتی اکثرش اینه که به وضعیت دوره مبارک برگرده رابطه مصر و حماس و اون موقع وضعیت آسانی برای حماس نخواهد بود، خصوص در رابطه با اسرائیل. میدونیم که یه مقداری آقای مرسی کمک کرد که کمتر حماس زیر فشار باشه به لحاظ تحریم ها، به لحاظ اینه که موشک فرانی که میکرد آنچنان اسرائیل نسبت بهش واکنش تند نشون نده. همه اینها یه مقداری در ابهام قرار میگیره و حماس روزهای سختی رو پیش رو خواهد داشت.
نظرات حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، را در آلمان شنیدید در مورد وضعیت حماس و برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هارون یشایایی، رئیس انجمن کلیمیان ایران، در یادداشتی در روزنامه شرق چاپ تهران از سخنان اخیر محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست به شدت انتقاد کرده است. رئیس انجمن کلیمیان ایران گفته‌های احمدی نژاد را باعث تطهیر فاشیسم خوانده است. حسین قویمی نگاهی دارد به یادداشت رئیس انجمن کلیمیان ایران.
در یادداشتی که روز چهارشنبه در روزنامه شرق منتشر شد، هارون یشایایی، رئیس انجمن کلیمیان ایران، ادعاهای رئیس دولت ایران مبنی بر افسانه بودن هولوکاست را رد کرد و گفت برخلاف آنچه برخی مطرح می‌کنند، هولوکاست به هیچ وجه سناریویی ساخته و پرداخته باندهای صهیونیستی یا لابی یهودیان در اروپا و آمریکا نبود، بلکه اقدام سازمان یافته فاشیست‌های هیتلری بود که با هدف یهودی‌کشی اجرا شد. آقای یشایایی در ادامه این یادداشت که عنوان افسانه یا واقعیت را دارد، به مواردی تاریخی استناد کرده که ماجرای هولوکاست را توضیح می‌دهد، مانند اردوگاه‌های مرگ که یهودیان به آنجا فرستاده می‌شدند و غارت خانه‌های آنان در شهرهای برلین و مونیخ در آلمان. هارون یشایایی در این روزنامه اصلاح طلب به طنز افزوده که لابد یهودیان برای هواخوری به اردوگاه‌های کار اجباری می‌رفتند. محمود احمدی نژاد که پیش از این سخنانش مبنی بر ساختگی بودن هولوکاست جنجال ساز شده بود، یک شنبه گذشته ادعا کرد که با طرح مسئله هولوکاست ستون فقرات نظام سرمایه‌داری را متلاشی کرده است. او همچنین گفت که هولوکاست تنها عنصر قدسی باقی مانده در نظام سرمایه‌داری بود، اما او مثل یک بسیجی بی‌ترمز به این مسئله ورود کرده است. اما هارون یشایایی در واکنش به این سخنان در روزنامه شرق می نویسد چه لزومی دارد ما ایرانیان با آن سابقه درخشان فرهنگی آب تطهیر بر پیکر پوسیده فاشیسم و تفکر نجات پرستانه آن بریزیم؟ و افزوده مگر نه این است که فرهنگ ایرانی هرگز پذیرای تعصبات نژادی قومی و مذهبی نبوده است؟ او محمود احمدی نژاد را مورد پرسش قرار داده و گفته است در حالی که اروپا سعی می کند زخم چرکین نجات پرستی را از پیشانی خود پاک کند، چرا ما باید این جنایت آشکار را کم اهمیت و غیر واقعی نشان دهیم؟ هارون یشایایی در نهایت تأکید کرده که مسئله هولوکاست ارتباطی با صهیونیسم و سیاست ندارد، بلکه نازی‌ها یهودیان را به دلیل وضعیت نژادی و اعتقادات دینی آنها نابود می‌کردند. چنانچه به نوشته او در هیچ یک از اسناد رایش سوم و سخنرانی و نوشته‌های تئوریسین‌های آنها کلمه‌ای از صهیونیسم وجود ندارد. هارون یشایایی پیش از این نیز در اولین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به او نسبت به افسانه خواندن هولوکاست اعتراض کرده و طرح چنین مباحثی را توجیه کشتار یهودیان دانسته بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 14:25 پس از نیمه شب به وقت ایران و 21:44:30 به وقت مرکزی اروپا است. صندوق بین المللی پول در گزارشی که روز سه‌شنبه در واشنگتن منتشر کرد، پیش‌بینی‌های خودش رو از نرخ رشد اقتصادی در جهان تصحیح کرد و بر اساس این گزارش جدید، اقتصاد جهان در سال جاری میلادی با چالش‌های تازه‌ای روبرو خواهد بود. فریدون زرنگار و گزارشی در این باره.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی پیش‌بینی‌های قبلی خود را اصلاح کرد و چشم‌انداز اقتصاد جهانی را کمی بدبینانه‌تر ارزیابی می‌کند. برابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، آهنگ رشد اقتصاد جهان کندتر می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد در جهان در سال جاری میلادی برخلاف پیش‌بینی پیشین که 3.3% بود، تنها 3.1% رشد داشته باشد. در سال آینده میلادی هم نرخ رشد 3.6% پیش بینی می شود که 0.2% کمتر از پیش بینی های گذشته است. در گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی می شود که حجم تولید ناخالص داخلی در کشورهای حوزه یورو کاهش و آهنگ رشد کندتر از پیش بینی اولیه خواهد بود. بنابراین و بر پایه ارزیابی صندوق بین المللی پول، رکود اقتصادی در کشورهای حوزه یورو در سال جاری عمیق تر خواهد شد. صندوق بین المللی پول دلیل این فرایند را کاهش آهنگ رشد اقتصاد آلمان می داند. در کنار رکود اقتصادی در اروپا، کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای از نظر اقتصادی بالنده هم عاملی است که باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان می شود. به گفته اولیویه بلانشارد، اقتصاددان بلندپایه صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی در این کشورها برای سال جاری و سال آینده میلادی به ترتیب 5.3% و 5% خواهد بود که کمتر از پیشبینی‌های قبلی است و رشد اقتصادی کشورهای چین، روسیه، هند و برزیل هم کمتر خواهد شد. اولیویه بلانشار میگوید
اگر به صورت مجزا به وضعیت تک تک کشورها نگاه کنیم، تصویر دقیق تری به دست می آوریم. به نظر می رسد در چین سیاست سرمایه گذاری غیر تولیدی، در برزیل کمبود سرمایه گذاری و در هند نیز عدم اطمینان در ساختار حکومتی حاکم است.
اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول نگران اقتصاد در ایالات متحده آمریکا هم هستند، چون به گفته آنان افزایش هزینه‌های عمومی دولتی آهنگ رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان را کندتر کرده است. اقتصاد آمریکا بر پایه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال جاری و سال آینده میلادی به ترتیب 1.7% و 2.7% رشد خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز اقتصاد جهانی را برای سال جاری و سال آینده میلادی به طور کلی بدبینانه‌تر از گذشته ارزیابی می‌کند.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی می‌گیریم. برخی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا دولت آرژانتین را متهم کردند که مانع تحقیقات آنها درباره نقش ایران در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس شده و به بازرس آرژانتینی این پرونده اجازه نداده است که به واشنگتن سفر کنه و برای توضیح درباره این پرونده در کنگره حاضر بشه. در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس یا آمیا در سال 1994 میلادی 58 تن کشته شدند و در پی این حادثه چند تن از مقام‌های وقت جمهوری اسلامی در آرژانتین محکوم شدند. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش نشریه واشنگتن تایمز، نمایندگان کنگره آمریکا از آلبرتو نیسمن، بازپرس ویژه پرونده آمیا، دعوت کرده بودند که در جلسه روز سه‌شنبه کنگره حضور یابد و درباره نقش ایران در این پرونده شهادت دهد. اما چنانچه گفته می شود، دولت آرژانتین با آقای نیسمن اجازه سفر به واشنگتن و حضور در این جلسه را نداده است. مئر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی اسرائیلی و مدرس دانشگاه، علت جلوگیری دولت آرژانتین از سفر بازپرس ویژه پرونده آمیا به آمریکا را روابط بین ایران و آرژانتین می داند.
به نظر میاد که میتونه بزرگترین دلیلش بهبود روابط بین دولت آرژانتین و دولت ایران باشه، که اخیراً دولت ایران، البته آقای احمدی نژاد، یک قرارنامه ای رو امضا کردن که بر اساس اون دولت آرژانتین و قاضی‌های آرژانتینی خواهند توانست که به ایران بیان و کسایی که محکوم شدن به شرکت در بمب‌گذاری در آمیا، آنها بازجویی خواهند کرد. و شاید به خاطر این دلیل دولت آرژانتین تصمیم گرفت که اجازه نده که این قاضی آرژانتینی در کنگره آمریکا صحبت بکنه.
آقای نیسمن چندی پیش با انتشار گزارشی 500 صفحه‌ای ایران را متهم کرده بود که در سه دهه گذشته در جهت گسترش شبکه‌های تروریستی در آمریکای لاتین تلاش کرده است و با نفوذ در کشورهای مختلف منطقه قصد برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی مختلفی داشته است. واشنگتن تایمز در گزارش خود نوشته است که اقدام جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در دعوت از آلبرتو نیسمن می توانست گزارش اخیر وزارت خارجه این کشور مبنی بر کاهش نفوذ ایران در آمریکای لاتین را به چالش بکشد. وزارت خارجه آمریکا به تازگی اعلام کرده بود که تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در کنار برخی عوامل دیگر مانند ضعف مدیریت باعث کاهش نفوذ ایران در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب شده است. میر جاودانفر در این باره چنین می‌گوید:
به خاطر اینکه نمایندگان جمهوری خواه و دیدگاه نمایندگان دموکرات آمریکا با اون موافق نیستن که دولت ایران نفوذ خودش رو در آمریکای لاتین کمتر کرده، ممکن استش که میخواستن از اظهارات این قاضی آرژانتینی استفاده بکنن برای اینکه دیدگاه خودشون رو ثابت بکنن که نه، دولت ایران نفوذش رو افزایش داده.
به گزارش نشریه واشنگتن تایمز، مایکل مک‌کاول، رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان آمریکا و جف دونکان، دیگر نماینده جمهوری خواه کنگره، در نامه به کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین، از اینکه دولت او مانع حضور آلبرتو نیسمن در جلسه کنگره شده است، اظهار تأسف کردند. مایکل مک‌کاول گفته است تحقیقات بازپرس آرژانتینی ویژه پرونده آمیا در رابطه با انفجار مرکز همیاری یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس نشان می‌دهد حضور ایران در نیمکره غربی بسیار قوی‌تر از آن است که تصور کرده ایم. اما میر جاودانفر عقیده دارد که روابط ایران و آرژانتین رو به کاهش گذاشته است.
روابط دولت ایران با کشورهای آمریکای لاتین، مخصوصا آمریکای جنوبی، به نظر من تحت فشار هستش و احتمال اینکه روابط کاهش پیدا کنن بسیار بالا هستش، چون این کشورهایی که از بزرگترین دلیلی که نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران می‌کردن سرمایه‌گذاری دولت ایران در این کشورها بود و کمک‌های مالی ایران به این کشورها بود. می‌دونیم که خیلی از اونها به ایران بدهکار هستن. نیکاراگوئه به ایران 157 میلیون دلار بدهکار هستش، ونزوئلا 250 میلیون دلار به ایران بدهکار است. الان دولت ایران کمتر پول داره به خاطر تحریم، به نظر من این روابط زیر فشار قرار خواهد گرفت و برای دولت ایران توجیه روابط سخت‌تر خواهد شد.
روابط ایران و آرژانتین که به خاطر پرونده آمیا تیره و تار شده بود، در ماه‌های اخیر وارد فصل دیگری شده است. دو کشور توافق کرده اند یک کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل شود تا درباره این حادثه تروریستی که به مرگ 85 یهودی آرژانتینی در سال 1994 میلادی 19 سال پیش انجامید تحقیق کند. آمریکا نسبت به این رویداد و دستاوردهای آینده کمیته حقیقت‌یاب آرژانتینی ابراز بدبینی کرده است.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
مجله نیمه شب را با گزارش دیگر از رادیو فردا پی می‌گیریم. اصغر فرهادی، کارگردان سینما و برنده جایزه اسکار سال 2012، سه‌شنبه شب به تهران بازگشت، ولی گذرنامه او برای مدت کوتاهی ضبط شد و سپس برای ادای برخی توضیحات به محلی که از طرف ماموران فرودگاه تعیین شده احضار شده است. فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی همکنون در شماری از سینماهای اروپا و ایران به نمایش درآمده. جمشید زند و گزارشی در این زمینه.
به گزارش خبرگزاری کار ایران اینا، اصغر فرهادی نیمه شب سه‌شنبه 18 تیر ماه با پرواز ایرانیر وارد فرودگاه امام خمینی در جنوب تهران شد، ولی در بدو ورود مشکلاتی برای او ایجاد شد. آنگونه که این خبرگزاری گزارش می‌دهد، گذرنامه این کارگردان ایرانی توسط ماموران فرودگاه توقیف شد، اما بعداً به وی تحویل داده شد. سایت بانی فیلم هم که اخبار سینمایی ایران را دنبال می‌کند، در گزارشی ضمن تایید این خبر نوشته است: پاسپورت فرهادی هنگام ورود به فرودگاه به دلیل بروز برخی سوء تفاهم‌ها توسط ماموران گرفته شد که پس از اعتراض این کارگردان مبنی بر رسانه‌ای کردن این قضیه، گذرنامه او بازگردانده شد. با این حال از او خواسته شده که برای ادای پاره‌ای از توضیحات به محلی که ماموران فرودگاه اعلام کرده‌اند مراجعه کند. ضبط گذرنامه در فرودگاه معمولاً از سوی وزارت اطلاعات یا نهاد ریاست جمهوری انجام می‌شود و افراد برای دادن توضیحات یا بازجویی باید به دفتر وزارت اطلاعات در خیابان جردن مراجعه کنند. هنوز دلیلی برای احضار اصغر فرهادی اعلام نشده است. وی که قرار است چند ماه در ایران اقامت داشته باشد، هنگام ورود به فرودگاه از سوی خانواده و تعدادی از دوستانش مورد استقبال قرار گرفت. آقای فرهادی نخستین کارگردان ایرانی است که برای فیلم جدایی نادر از سیمین اسکار بهترین فیلم خارجی را در سال گذشته کسب کرد. کسب جوایز گلدن گلوب و بسیاری دیگر از جشنواره‌های معتبر سینمایی جهان هم در کارنامه وی قرار دارد. فیلم جدایی نادر از سیمین در اکران جهانی خود بیش از 20 میلیون دلار فروش داشت که 7 میلیون دلار آن تنها در آمریکا بود. آقای فرهادی در نظرسنجی سال 2012 مجله تایم به عنوان یکی از 100 شخصیت برتر سال انتخاب شد. همکنون فیلم گذشته که نویسندگی فیلمنامه و کارگردانی آن را اصغر فرهادی بر عهده دارد، در سینماهای فرانسه، برخی از کشورهای اروپایی و ایران نمایش داده می شود. اما نمایش فیلم گذشته در ایران با مشکلاتی هم روبرو بود، از جمله اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاضر نشد برای بیلبوردهای تبلیغاتی آن مجوز صادر کند. تاکنون مقامات فرودگاه و یا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به انتشار این خبر واکنشی نشان ندادند.
گروهی از باستانشناسان آلمانی و ایرانی اخیراً در حفاری‌های خود در رشته کوه‌های زاگرس بازمانده‌های ابزار سنگی را کشف کردند که برای خرد کردن دانه‌های غلات و حبوبات به کار می‌رفته. آزمایش‌هایی که روی این اشیاء در آلمان انجام شده نشون می‌ده که 12000 سال پیش ساکنان این منطقه کشاورزی می‌کردند و دانه‌های گیاهی وحشی رو کشت می‌کردند. و این در حالی است که چند روز پیش ایثار کلانتری وزیر سابق کشاورزی از نابودی بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی و کمبود شدید آب در ایران خبر داد. آرش حسنیا و گزارشی در این باره.
نتیجه یک پژوهش که در سال 2009 میلادی و در دانشگاه توبینگن آلمان انجام شده نشان می‌دهد ساکنان حاشیه رشته کوه زاگرس در غرب ایران از 12000 سال پیش کشاورزی می‌کردند و محصولاتی مانند جو، عدس و لوبیا پرورش می‌دادند. به گزارش وبسایت خبری NRP آمریکا که نتایج این پژوهش دانشگاهی را بازتاب داده، باستانشناسان در حفاری‌های خود در این منطقه به آثار و بقایایی دست یافتند که نشان می‌دهد برخی از این ابزارهای سنگی برای خرد کردن دانه‌های غلات و حبوب به کار می‌رفته است. این باستانشناسان در نظریه خود تصریح کردند که از 12000 سال قبل زاگرس‌نشینان همان گیاهان وحشی را که در طبیعت وجود داشته کشت می‌کردند. اما در حالی که باستانشناسان و محققان دانشگاه آلمانی از کشف بقایای ابزارهایی سخن میگویند که ثابت میکند کشاورزی در ایران سابقه 12000 ساله دارد، عیسی کلانتری وزیر کشاورزی دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در گفتگویی با روزنامه قانون چاپ تهران ابراز نگرانی کرده که اگر وضعیت برداشت از منابع آبی و کشاورزی در ایران تغییر نکرده و اصلاح نشود، ایران تا 30 سال آینده تبدیل به سرزمین ارواح می شود، چرا که به گفته وزیر اسبق کشاورزی ایران تمام ایران تبدیل به کویر خواهد شد. به گفته آقای کلانتری که در 3 دهه گذشته 12 سال وزیر کشاورزی بوده، فشار برای افزایش تولیدات کشاورزی بدون سرمایه گذاری و استفاده از روش های امروزین باعث شده تا برداشت از سفره های آب زیرزمینی چنان غیر اصولی و غیر کارشناسی باشد که منابع تجدید شونده به منابع تجدید ناپذیر تبدیل شدند. آقای کلانتری در این گفتگو نسبت به پیشروی کویر ایران و گسترش آن هشدار داده است. دو هفته پیشتر محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم در نخستین گزارش عملکرد کاری دولت‌های خود در برنامه زنده تلویزیونی از رشد شاخص و آمار تولیدات کشاورزی در این 8 سال سخن گفت.
در کشاورزی چه اتفاقی افتاده؟ اول این دولت 86 میلیون تن تولید، الان 118 میلیون. از که 40% رشد کرده.
البته آقای کلانتری در گفتگو با روزنامه قانون این آمار را زیر سوال برده و میگوید اگر این آمار حقیقت داشت ما جزو خوشبخت‌ترین مردمان جهان بودیم. به گفته آقای کلانتری، محمود احمدی نژاد در بیان آمار تولیدات کشاورزی، تولید سالانه 40 میلیون تن علوفه را نیز به عنوان تولیدات کشاورزی محسوب کرده است. وزیر کشاورزی دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی گفته گویا مردم را حیوان فرض کرده‌اند که آمار تولید علوفه را هم می‌آورند. آقای کلانتری در آن گفتگو ابراز نگرانی کرده است که 25 سال دیگر جنوب البرز و شرق زاگرس غیر قابل سکونت می شود و افراد باید مهاجرت کنند. این نگرانی یک مسئول سابق بخش کشاورزی در ایران همزمان است با انتشار نتیجه پژوهش باستانشناسان و محققان دانشگاه توبینگن آلمان که فرضیه رایج بین مورخان را ثابت می کند که نخستین تجربه کشاورزی تاریخ جهان در محلی از دنیا اتفاق افتاده که با نام هلال حاصلخیز معروف شده است. منطقه‌ای که غرب ترکیه، سوریه، عراق اردن، فلسطین، اسرائیل و ایران را شامل می شود.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و 22 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از شما که از ابتدا با ما همراه بودید و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جوهر تسارنایف، یکی از متهمان بمبگذاری در جریان مسابقه ماراتن در بوستون، روز چهارشنبه در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده‌اش اتهام‌هایش را نپذیرفت. دادگاه فدرال بوستون 30 مورد اتهام از جمله استفاده از سلاح کشتار جمعی به او وارد کرده است. جوهر تسارنایف 19 ساله و برادر بزرگترش تامرلن متهمان اصلی این پرونده هستند. تامرلن در جریان درگیری با پلیس کشته شد. در انفجار بمب در ماراتن بوستون که حدود 3 ماه پیش رخ داد، 3 نفر کشته و حدود 264 نفر زخمی شدند. یک مأمور پلیس هم در جریان تعقیب و گریز متهمان کشته شد. حازم بلاوی، نخست وزیر موقت مصر، میگوید امیدوار است که تا هفته آینده کابینه اش را تشکیل دهد. عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر، روز سه‌شنبه حازم بلاوی، وزیر دارایی سابق را به نخست وزیری موقت و محمد البرادعی را به سمت معاون رئیس جمهوری در امور خارجی منصوب کرد. بنابر گزارش ها، حازم بلاوی قصد دارد سمت هایی را به اخوان المسلمین پیشنهاد کند، اما اخوان المسلمین که خواهان بازگشت محمد مرسی به قدرت است، گفته است که با دولت موقت همکاری نمی کند. اخوان المسلمین همچنین از هوادارانش خواسته است در مقابل مسجدی در شهر شرک نس در شرق قاهره تحصن کنند. اخوان المسلمین طرح رئیس جمهوری موقت را هم برای اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در طی 6 ماه رد کرده است. رئیس گارد امنیتی آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، در انفجار انتحاری در کراچی کشته شد. به گفته پلیس پاکستان، خودروی ضد گلوله بلال شیخ در کنار دکه میوه فروشی برای خرید میوه متوقف شده بود که بمبگذار انتحاری خود را منفجر کرد. راننده خودرو و میوه فروش هم کشته شدند. بلال شیخ سال گذشته از یک سوء قصد جان به در برده بود. عده‌ای از نمایندگان کنگره آمریکا دولت آرژانتین را به ایجاد مانع برای تحقیقات درباره نقش ایران در پرونده آمیا، انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، متهم کردند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن تایمز، نمایندگان کنگره از آلبرتو نیمسن، بازپرس ویژه پرونده آمیا، دعوت کرده بودند که در جلسه روز سه‌شنبه 18 تیر کنگره حاضر شود و درباره نقش ایران در این پرونده شهادت دهد. اما ظاهراً دولت آرژانتین با آقای نیمسن اجازه سفر به واشنگتن نداده است. آلبرت نیمسن چندی پیش در گزارشی 500 صفحه گفته بود که ایران در سه دهه گذشته در جهت گسترش شبکه‌های تروریستی در آمریکای لاتین تلاش کرده است. به نوشته واشنگتن تایمز، سخنان آلبرت نیمسن در کنگره می توانست گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا را درباره کاهش نفوذ ایران در آمریکای لاتین به چالش بکشد. مذاکرات کره شمالی و کره جنوبی که به منظور دستیابی به توافقی برای بازگشایی منطقه صنعتی مشترک آغاز شده بود، بدون نتیجه پایان یافت. رئیس هیئت مذاکره کننده کره جنوبی گفته است که ادامه مذاکرات از روز 15 ژوئیه 24 تیر ماه در یک شهر مرزی در کره شمالی از سر گرفته خواهد شد. منطقه صنعتی مشترک در پی سومین آزمایش هسته‌ای کره شمالی بسته شد. ائتلاف ملی مخالفان در سوریه اتهام روسیه را که شورشیان حدود 4 ماه پیش در منطقه خان اصل در نزدیکی حلب از سلاح شیمیایی استفاده کردن رد کرد. این ائتلاف اتهام روسیه را از سر ناچاری و جعلی خوانده است. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، روز سه‌شنبه گفته بود که کارشناسان روس پس از بازدید از منطقه خان اصل شواهدی جمع‌آوری کردند که نشان می‌دهد شورشیان در حمله در این منطقه از گاز سارین استفاده کردند که بر اثر آن 26 تن از جمله 16 نظامی کشته شدند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدیم. پیامی می‌شنویم و به سراغ مجله اقتصادی این ساعت می‌رویم.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
و حالا نوبت میرسد به مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر همراه با آرش حسنیا. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نماگر که در اون برای شما از دغدغه مسکن و سرپناه خواهیم گفت. نخست و قبل از هر چیز با هانا کاویانی همراه بشیم و خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات این هفته ایران رو با هم بازخونی کنیم.
لابلای یادداشت‌ها. مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، تأکید کرده که در شرایط کنونی اقتصاد ایران تنها برنامه نجات دهنده پاک کردن تمام برنامه‌های اقتصادی دولت قبل است. او در تحلیل خود تأکید کرده است که سیاست‌های افراطی و اشتباهاتی که تیم محمود احمدی نژاد برای اقتصاد کشور در پیش گرفت، عاقبتی جز بحران نداشت. آقای تقوی در ادامه به تلاش محمود احمدی نژاد برای دستکاری آمارهای مانند تورم و نرخ بیکاری اشاره کرده که به اعتقاد او با هدف کوچک نشان دادن ضعف دولت صورت گرفته است. به نوشته این اقتصاددان، برای جبران آنچه احمدی نژاد در اقتصاد سبب شده است، دست کم 2 سال زمان نیاز داریم. مهدی تقوی در ادامه یادداشت خود تاکید کرده است با تشکیل تیم اقتصادی قوی، تدوین برنامه‌های کارشناسانه و پاک کردن سیاست‌های قبل می‌توان انتظار داشت 2 سال دیگر به نقطه آغازین دولت نهم برسیم. البته او توضیح داده که برای دستیابی به آن نقطه نیز ابتدا باید با تعریف جدیدی از روابط دیپلماتیک کشور راهی برای رفع تحریم‌ها پیدا شود. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان تاکید کرده که دولت 11 باید به این نکته توجه داشته باشد که احمدی نژاد طی 2 سال کاری با اقتصاد کرد که در هیچ دوره‌ای و با هیچ برنامه و طرحی انجام نمی‌شد. از همین رو آقای تقوی برای خروج از شرایط فعلی، نخستین گام را حذف برنامه‌های اقتصادی دولت پیشین اعلام کرده است. افزایش بیش از 70% بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در 8 سال گذشته موضوع یادداشتی است که زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، برای روزنامه بهار نوشته است. به نوشته خانم کریمی، اگر این بدهی دولت به شبکه بانکی صرف تامین بودجه‌های هزینه‌های عمرانی شده بود، می‌توانست در بلند مدت به توسعه و رشد تولید منجر شود. اما او به استناد ثابت ماندن بودجه عمرانی در سال 91 به این جمع بندی رسیده است که دولت نه تنها از هزینه برای پروژه‌های عمرانی کاسته است، بلکه منابع مالی بانک‌ها را نیز برای تامین هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار داده است. این عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تأکید کرده وقتی دولت کسری درآمد خود را با استقراض از سیستم بانک تامین می کند، تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور تحمیل می شود. خانم کریمی در ادامه یادداشت خود به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است، مهمترین اولویت سیاست‌های اقتصادی قطعاً باید تلاش در جهت ایجاد رونق اقتصادی، افزایش تولید و کنترل تورم باشد.
1 دقیقه 1 نگاه.
میهمان این هفته بخش 1 دقیقه 1 نگاه نماگر در ایران و در دانشگاه شیراز مهندسی کشاورزی خونده، اما پس از مهاجرت به فرانسه به دلیل علاقه‌ای که به مباحث اقتصادی داشته در این رشته ادامه تحصیل داده است. میهمان این هفته نماگر کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه لیل فرانسه اخذ کرده. تز دکترای مهدی دادستان رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سومه. آقای دادستان تألیفاتی هم در حوزه اقتصاد داره و این روزها در دانشگاه شامبری فرانسه اقتصاد تدریس میکنه. مهدی دادستان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شامبری فرانسه، این هفته برای ما و شما از دغدغه‌های فکری این روزهاش میگه. با هم بشنویم.
اون چیزی که مهمه به نظر من و ذهن منو مشغول به خودش میکنه این هست که مسئله حالت کنفی این بحران تهدیدات نظامی که در منطقه خاورمیانه هست و بیشتر این هم مسئله است که منو به خودش مشغول کرده و من فکر میکنم که با اقداماتی که در ایران انجام میتونه بشه از نظر سیاسی در منطقه خیلی از مسائل اقتصادی نه تنها منطقه، در ارتباط با مسائل اقتصادی جهانی هم میتونه روش تاثیر مثبت بذاره در کوتاه مدت و در میان مدت. این چیزیه که تو فکر من الان، یعنی به نظرم میاد که تا وقتی که کنفلی بین اسرائیل و فلسطین و مسائلی که در منطقه هست در ارتباط با روابطی که ایران با کشورهای خلیج فارس و غیر و ذلک داره، این مسائل اگر بتونه به طرف یک آرامش بره، اون حالت جنگی و تضاد تناقضی که وجود داره توی منطقه میتونه روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی تأثیر مثبتی بسیار مثبتی داشته باشه.
گاه شماره وعده ها.
دنبال کردن تحولات بازار مسکن ربطی به این ندارد که شما خانه‌دار هستید یا اجاره نشین. برای آنها که خانه دارند، تغییرات قیمت مسکن افزایش یا کاهش سرمایه ایست که در اختیار دارند و برای آنها که اجاره نشینند، این تحولات به معنای دور و نزدیک شدنشان به رویای خانه‌دار شدن و سقفی بر سر داشتن است. این رویا در ایران آنقدر اهمیت دارد که بخش عمده‌ای از شعارها، برنامه‌ها و وعده‌های حاکمان و دولت مردان به دست یافتنی کردن این رویای مردم اختصاص داشته. محمود احمدی نژاد در سال 88 زمانی که قصد کرده بود برای بار دوم بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند، اینها را گفت.
دولت برنامه‌اش اینه از امسال به گونه‌ای شتاب بده به بخش مسکن که انشالله در پایان این دولت مسکن از فهرست دغدغه‌های مردم خارج بشه.
4 سال از آن زمان گذشته است. برای فهمیدن تغییرات قیمتی در بازار مسکن و اجاره ایران باید انتظار کشید تا شاید یکی از مراکز رسمی آماری به حبس آمارها پایان دهد و گزارشی از جدیدترین تحولات قیمتی در این حوزه منتشر کند. اما تا آن زمان اجالتاً آماری را مرکز آمار ایران منتشر کرده که نشان می‌دهد از سال 88 که آقای احمدی نژاد وعده حل مشکل مسکن را می‌داد، تا نیمه نخست پارسال متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی رشدی حدوداً 14% داشته و به 980 هزار تومان رسیده است. البته در این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی از سال 84 که سال آغاز دولت محمود احمدی نژاد بوده تا نیمه نخست سال 91 رشدی 220% داشته که به معنای 3 برابر شدن قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی طی 7 سال 1384 تا نیمه نخست سال 1391 است. اما چرا طرح مسکن مهر با آن همه تبلیغ و سرمایه گذاری نتوانست به اهداف خود، یعنی کنترل قیمت در بازار مسکن و خانه‌دار کردن افراد فرودست، دست یابد؟ کمال عطاری، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن و شهرسازی، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم طرح مسکن مهر را عجولانه توصیف کرده است که به گفته او دولت نهم و دهم آن را بدون مطالعه جایگزین طرح جامعه مسکن کرد که در برنامه 4 توسعه تهیه شده بود و قرار بود با اجرای آن طرح ظرف 1 دهه مشکل مسکن حل و فصل شود. آقای عطاری در گفتگوی دیگری به خبرگزاری ایلنا گفته پروژه های اجرا شده در قالب طرح مسکن مهر به دلیل ناکارآمدی سیاستگذاری و نبود تأسیسات زیربنایی و خدمات شهری قابل سکونت نیستند. پیروز حناچی، معاون وزارت مسکن و شهرسازی در دولت سید محمد خاتمی، در گفتگویی با هفته نامه تجارت فردا مسکن مهر را حاصل علاقمندی شخصی و اصرار شخص محمود احمدی نژاد می داند که فاقد زمینه و پشتوانه مطالعه علمی و حتی میدانی بوده است. به اعتقاد این صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی، مکانیابی نادرست طرح مسکن مهر و قطع ارتباط با شهرسازی بزرگترین مشکل این طرح است. پیروز حناچی گفته است در بسیاری از شهرک هایی که در کنار و حاشیه کلان شهرها به طرح مسکن مهر اختصاص یافت، هیچ امکانات زیربنایی به وجود نیامده و با اصرار تنها مسجدی در این شهرک ها بنا شده است و به این ترتیب طرحی که قرار بوده مشکلات مسکن به ویژه مسکن کم درآمدها را برطرف کند، به خوابگاه‌هایی تبدیل شدند که آبستن مشکلات احتمالی اجتماعی در آینده هستند. با شنیدن این گزارش به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. ساده‌ترین راه ارتباطی من با شما آدرس ایمیل برنامه است. namager@radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه است که میتونید به اون ایمیل بزنید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا